رعایت کند. رعایت اعتدال فطرت، تقوا، انسان را در مسیر مستقیم محبوب نگاه می دارد و او را به محبوب حق می رساند. به نام بخشایشگر مهربان، خانم ها، آقایان، عرض سلام و درود و احترام دارم. دو شادباش ویژه، نخست فرارسیدن نوروز باستانی 1400 و دو دیگر قرار گرفتن در تقویم نهمین روز از فروردین ماه مصادف با نیمه شعبان و میلاد با سعادت و پربرکت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. آنچه که برای شما قرائت کردم فصلی بسیار کوتاه از کتاب بسیار جذاب مهر محبوب به قلم یکی از پژوهشگران به نام حوزه و دانشگاه جناب دکتر سید حسین حسینی بود. این کتاب در فاصله بسیار کوتاهی از سال 94 که منتشر شده چاپ 20 خودش رو هم پشت سر گذاشته. جناب سید حسین حسینی در کنار اینکه به عنوان یکی از پژوهشگران بنام خاصه در عرصه و حوزه مهدویت در دو بدنه حوزه و دانشگاه شناخته می شوند، زمانی که این کتاب رو قلمی می کردن خودشون هم از طلاب حوزه علمیه بودند و در کنار اون به تبلیغ و سخنرانی های مذهبی نیز به شکلی مستمر با محوریت مهدویت در حقیقت می پرداختن. پس آنچه در قلم جناب حسینی، این سید بزرگوار، در این کتاب روایت شده، نخست حاصل تحقیق، پژوهش و پشت سرگذاشتن دروس حوزویست و دو دیگر فصلی از این کتاب سخنرانی های ایشون به بهانه و با موضوع محوری مهدویت اختصاص پیدا کرده. جناب حسینی این کتاب رو در 4 فصل به شکلی کاملا متمایز در پی یکدیگر به گونه ای روایت کردن که مخاطب در ابتدا تا انتهای هر فصل نه تنها جهانی ملموس از زیست، روایت، زندگی، فقه و همچنین دامنه مفهوم کسانی چون منتظران رو، من و شمایی که در انتظار فرج و انتظار حضور و ظهور حضرت مهدی موعود علیه السلام به سر میبریم، تلاش کردن تا این تشنگی رو در مخاطب برای گام نهادن در فصلهای بعدی، در نهایت فصل 4 و فصل پایانی مد نظر قرار دهند. در فصل نخست آنگونه که عرض کردم، بعد از روایت مفهوم انتظار و سیاستی که منتظران، زیستی که منتظران در حقیقت باید داشته باشند، در عنوان فصل دوم با شکل دقیق محبت تلاش میکنند تا این بار زاویه مهر محبوب، تفاوت میان مهر زمینی و مهر آسمانی و در نهایت گام نهادن به آنچه که در یکی از صفات ذات ثبوتیه خداوند یعنی زیبایی، مهر، عاطفه و عشق خلاصه شده رو به عنوان چکیده یا شعشعه‌ای در مسیر زیست ما منتظران قرار بدهند و در نهایت با برشمردن صفات محبوب در فصل 4 تلاش میکنن تا خواننده رو تنها با برخی از صفات و خصایص محبوب از جمله دلارایی نامحدود محبوب، وفای محبوب، جذبه محبوب، گذشت از لغزش های محب و در دسترس بودن محبوب آشنا کنند. به هیچ تردیدی دامنه مطالعاتی این کتاب میتواند تمامی دوستداران و منتظران حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. الزاما فقط برای گروه پژوهشگران یا کسانی که دروس حوزوی یا الهیات رو به عنوان سرفصل‌های درسی و یا حوزه مطالعاتیشون مد نظر قرار دارند این کتاب قرار نمیگیره و نام اون یعنی مهر محبوب میتواند نگاهی متفاوت این بار از دلدادگی و شیفتگی من و شما ی عاشقان حضرت مهدی موعود رو پیش روی خودمون این بار در قامت یار مهربان قرار بده. امیدوارم تورق کتاب مهر محبوب به قلم سید حسین حسینی مورد توجه شما قرار گرفته باشه.
ساعت 20:35 دقیقه است و همچنان همراه شما هستیم با 7 اقلیم رادیو فرهنگ. یک بیت شعر قرار شد شما هدیه کنید به آقامون صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. امروز پس با ما همراه باشید، یک شاه بیت، یک تک بیت که به نظرتون میتونه حستون رو بازگو کنه. ما منتظر پیامک ها و تماس های شما هستیم.
من به فدای تو و اون معرفت و کمال تو، من به فدای تو و اون جاذبه جمال تو، عاشق بی وفا منم، عشق پر از صفا توی، بی کس و بی نوا منم، حجت کبریا توی، کی شود تا ببینم اون جمال بی مثال تو. محمد کلهی هستم از تهران.
شیرجان شیرینی شکلات ها، شکلات ها بهانه‌ای بود تا شیرینی و تلاوت داداوری کنیم، شیرینی رفاقت و دوستی با امام زمان عجل الله. یک سلام و صلوات بر امام زمان. حجت شمس هستم از تنکامون.
خانم میرزایی هم برامون نوشتن مهدی بیا از انتظار خسته.
گل گلزار دیدنم خوش بود، خار دست خلیدنم خوش بود، در میان جهان تا چندی این سونسو دویدنم خوش بود، بد شنیدن ز دوست یا دشمن نیش عقرب گزیدنم خوش بود، غربت و فرقت از عزیزانم گل هجران چیدنم خوش بود، گر تو باشی نظارگر دل بر درد جان کشیدنم خوش بود. سرای منه سیدش تلقام.
آقا جابر کریمی طباطبایی از اپر یک بیت شعر از خودشون برامون فرستادن. امام عصر که عشق دیرین ماست، همیشه دعاگوی شیعیان ماست.
ماه و ستارگان به زمین دیده دوخته، خم گشته آسمان ز ادب چون حلال ها، از سامرا به عالم بالا چو می روی، جبرئیل پیش پای تو بکشوده بالها.
آقای حمید گرجی از بهشهر، ممنونم که پیام کوتاه واسمون فرستادین. گفتن بیا ای گل نرگس که جهان در انتظار توست. خیلی لطف کردی. شنونده خوبمون یحیی آشوری از بشهد هم گفته اگر از من بپرسن خالق خود را چگونه یافتی، میگویم که از طریق عقلم و از طریق تجربیاتم و از طریق آدمهای مختلفش که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
به دریا بنگرون دریا تو بینون، به صحرا بنگرون صحرا تو بینون، به هر جا بنگرون کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینون. ولی گودرزی از ملایه.
آقا مرتضی از مشهد هم گفته صادقانه بگم امروز دلم خیلی گرفته بود، اما وقتی برنامه‌تون رو شنیدم حال و هوام عوض شد. سعید مولایی عزیز هم گفته آن لحظه که راه می روی آقا جان، زیر قدم تو خاک بودن عشق است. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است. مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ دیدنت آرزوی روز و شب چلچله هاست. باز می پرسم از آن مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست.
چشم وا کردم تماشایت کنم، گم شدم شاید که پیدایت کنم، من شدم مجنون لیلایت، ولی تا زیارت بین صحرایت کنم. دوش گردیدم مطهر از گناه، تا که سجده بر قدمهایت کنم. خیره در آینه حسنت شدم، تا تماشا قد و بالایت کنم. در خماری بودم و مستت شدم، ایستادم تا که شیدایت کنم. در سحر آمد ندا یار آمده، یوسف کنعان به بازار آمده. حضرت نرجس پسر آورده است، روی دست خود قمر آورده است. بهر پروازی به سوی آسمان، ای محبان بال و پر آورده است. از برای انتقام دشمنان، در صف میدان جگر آورده است. جبرئیل وحی هم از آسمان، در هرای دل خبر آورده است. میزند فریاد جا الحق رسید، مصلح کل بشر آورده است. قنچه نرگس ز نرجس وا شده، عسکری امشب دگر بابا شده. مهدی آمد سینه ها آگاه شد، چهره نورانیش چون ماه شد. مهدی آمد شد امید فاطمه، کارهای شیعه رو به راه شد. مهدی آمد دین حق رونق گرفت، روزگار از نور او دلخواه شد. مهدی آمد شد عمود دین حق، یوسف از حسنش برون از چاه شد. مهدی آمد گشت ختم الاوصیا، بر زمین و آسمان ها شاه شد. سامرا رشک برین از نور او، سینه سینای عالم طور او.
ساعت 20:45 دقیقه است. امروز عید در عید بود، یعنی دوتا عید مصادف شد با هم. ایام فرخنده رو یک بار دیگه تبریک میگیم به همه شما شنونده های خوب و نازنین هفت اقلیم رادیو فرهنگ. اما طبق هر برنامه و قولی که داده بودیم، توی هر برنامه قرار شد سری بزنیم به هر کشورهای مختلف و آداب و آیین نوروز رو به اتفاق شما با همدیگه مرور کنیم. امروز هم در برنامه هفت اقلیم میخواییم بریم به هندوستان. بر اساس کتاب نقش پارسی بر احجار هند در هندوستان در دوره گورکانیان مراسم نوروز در دربار برگزار می شده است. اگرچه در دو قرن اخیر نوروز رسمیت ندارد، اما در شهر لکنو مراسم نوروز همواره برگزار شده است. در شهر لکنو روز نوروز مراسم مهمی برای شیعیان است. آنها در نوروز جشن برگزار می کنند و اساس این مراسم را در این موضوع می دانند که حضرت علی علیه السلام در روز نوروز به امامت رسیده است. منبع این حدیث به منابع اهل سنت برمی گردد که نوشتند علی روز نیروز به امامت رسید. بر سقف تالار آشوکای کاخ راشتاراپاتی ریاست جمهوری هند شعری در مورد نوروز نقاشی شده که با این بیت شروع می شود: صحرا رخ خود ز ابر نوروز بشست، این دهر شکست دل به نویش درست. نگاهی به تاریخ هند نشان می‌دهد که نوروز ریشه طولانی در فرهنگ این منطقه دارد، اما تنها از آغاز سلطنت حاکمان اسلامی در هند بر این سرزمین نوروز شکوه جشنی ملی را داشته است. ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر نقش مهمی در اشاعه فرهنگ ایرانی در سرزمین هند داشت. او در سال 992 هجری تقویم خورشیدی ایرانیان را رواج داد. اکبر بزرگ که زندگی نامه رسمی خود را به فارسی نوشته است، چنین توصیف می کند که با زنده کردن جشن‌های کهن که به مدت هزار سال از شیوع افتاده بود، شادی به خاطره‌های مکدر و غمگین بازگردانده شد. او در یادداشت‌های خود دلیل این اقدام را ابتغای مرضیات الهی خوانده است. جشن‌های نوروز در سلطنت 18 ساله جهانگیر پسر اکبرشاه که بر هند و پاکستان حکومت می‌کرد، هر سال از ابتدای فروردین تا 18 نوروز برپا می‌شد و روز 19 با برگزاری جشن شرف پایان می‌یافت. بر اساس اسناد تاریخی موجود، نور جهان، ملکه ایرانی این دربار، از منجمین می‌خواسته که رنگ مربوط به سال را به او بگویند تا دیوارها، پرده‌ها، فرش‌ها و حتی لباس کنیزها را به همان رنگ تغییر دهد. در دربار پسر جهانگیر، یعنی شاه جهان که سازنده تاج محل است، هم برگزاری نوروز ادامه یافت. در سراسر هند یک جشن ملی بسیار مهم برگزار می شود که به آن هولی می گویند. این جشن بسیار شباهت به نوروز دارد. فلسفه این جشن تازه شدن فصل است و زمان آن اولین کامل شدن قرص ماه در پایان فصل سرماست. معمولاً این روز بین 25 اسفند تا 5 فروردین برگزار می شود. خب ساعت همینک 20:50 است، تقریبا به انتهای برنامه هفت اقلیم داریم نزدیک میشیم، اما آخرین بخش داریم برنامه داستانستان و خانش یک داستان کوتاه.
داستانستان حسین شفیعی. درود و ارادت خدمت همه شما سروران و همراهان گرامی. این داستانستان رمال اگر غیب می دانست خود گنج پیدا می کرد. روزی روزگاری رمالی بود که با چرب زبانی و چاپلوسی برای افراد ساده‌لو روزگار می گذراند. روزی مرد رمال سراغ تاجر ثروتمندی رفت که خیلی به فکر مالندوزی بود. رمال از این ویژگی تاجر استفاده کرد و به تاجر گفت: اگر بخواهی می توانم نقشه گنج بزرگی را به تو بدهم. تاجر گفت: در ازای چه چیزی حاضری نقشه را به من بدهی؟ رمال گفت: اگر به من 5 کیسه پر از طلا بدهی، من حاضرم نقشه گنجی بزرگ که شامل 100 کیسه طلاست را به تو بدهم. تاجر خیلی خوشحال شد و 3 روز مهلت خواست تا این مقدار پول را تهیه کند و به مرد رمال بدهد. فردای آن روز مرد تاجر به دکان یکی از تجار فهمیده و شریف شهر رفت تا پول جنس‌هایی را که به او فروخته بود زودتر طلب کند و بتواند پول را برای رمال فراهم کند. دوستش که انتظار وصول طلب را پیش از موعد نداشت گفت: اتفاقی افتاده که به پول نیازمند شده ای؟ مرد تاجر از وعده‌ای که مرد رمال به او داده بود صحبت کرد. تاجر فهمیده گفت: تو نباید حرفهای او را باور کنی و دارایی خود را به باد بدهی. اگر گنج به این بزرگی وجود داشت و او از مکان آن مطلع بود، خودش می رفت و آن را پیدا می کرد. چرا باید نقشه چنین گنجی را در مقابل 5 کیسه طلا به تو بدهد؟ ولی تاجر ساده لوح که فقط به گنج و طلا فکر می کرد صحبتهای دوستش را نپذیرفت. گفت: بالاخره من طلبم را تا فردا می خواهم. من نمی توانم این فرصت ثروتمند شدن را از دست بدهم. تاجر که نمی توانست در آن فرصت کم طلب او را مهیا کند به فکر فرو رفت و بعد از کلی فکر کردن راه حلی به ذهنش رسید. غروب به خانه تاجر ساده لوح رفت و برای فردا نهار او و دوست رمالش را دعوت کرد و گفت: اگر لازم شد من طلب شما را همانجا پرداخت خواهم کرد. مرد رمال وقتی خبردار شد که فردا نهار خانه تاجر دیگری دعوت شده بی نهایت خوشحال شد و گفت: حتما او را هم می توانم متقاعد کنم که در ازای 1 کیسه طلا مانند دوستش 1 نقشه گنج دیگر از من بخرد. فردای آن روز مرد تاجر نهار مفصلی تدارک دید و سفره مجللی ترتیب داد. همه چیز برای خوراک آن 3 نفر حاضر بود که غذای اصلی را خدمتکار خانه آورد. طبق دستور 1 بشقاب پلو با ران مرغ تزیین شده بود. آن را برای مرد رمال آوردند. مرد صاحب خانه تعارف کرد که بفرمایید و غذای خود را میل کنید. رمال که فکر میکرد اشتباهی شده و باید اعتراض کند که چرا پلوی او گوشت ندارد، کمی صبر کرد. اما وقتی دید صاحب خانه و دوست تاجرش مشغول خوردن و صحبت کردن شده اند گفت: فکر میکنم خدمتکار اشتباهی کرده و گوشت غذای مرا نیاورده، و با دست به پلو اشاره کرد. مرد صاحبخانه که منتظر این لحظه بود خدمتکار را صدا کرد و با لبخند گفت: گوشت غذای آقا را نشانش بده، و خدمتکار گوشت را از زیر پلوها خارج کرد و نشان رمال داد. تاجر با مسخرگی گفت: رفیق، تو گوشت زیر پلو را نمیبینی؟ پس چگونه نقشه گنج به این دوست ساده لوح من میفروشی؟ رمال که توقع این همه زرنگی و ذکاوت را نداشت از جایش بلند شد و با عصبانیت خانه تاجر را ترک کرد. تاجر فهمیده رو به دوستش که مات و متحیر آنها را نگاه می کرد کرد و گفت: باز هم می خواهی طلبت را از من پیش از موعد وصول کنی و به دست رمال بدهی تا نقشه گنج به تو بدهد؟ بله دوستان و همراهان، این داستان برای افرادی استفاده میشه که ادعا میکنند از گذشته و آینده خبر دارند. در این حال میگویند اگر رمال غیب میدانست خود گنج پیدا میکرد. شب بر همگی شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
تنظیم متن برای رادیو حسین شفیعی، ادیت و میکس سید مهدی نبوی مقدم.
جان مهدی، دل مهدی، می جان جانان مهدی، مهدی من تره دوست دارم از دل و از جان مهدی، مهدی من تره دوست دارم از دل و از جان مهدی. بهمن هستم از گیلان.
خب به پایان برنامه هفت اقلیم رسیدیم. ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. امیدوارم بخش‌های مختلفی که در این برنامه و امروز تقدیمتون شد مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. هزار آینه می روید به هر جا می نهی پا را، همین قدر از تو می دانم هوایی کرده ای ما را. میان چشم هایت دیده ام قد می کشد باران، و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. اللهم اجل ولیک الفرج. خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز رادیو فرهنگ. میرسیم به ساعت 21 و از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ پرده عشاق رو تقدیمتون میکنیم.
پرده در پرده نقشه عشق است بر تارک این ایوان، هر پرده نغمه عشاق در جان جهان ایران. پرده عشاق.